بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. انصافا اینه که صاحب حدائق در ضمن این هفش ورقی که بحث را ذکر کرده برای اینکه منصوبین بلعوم نیز فرزندان و ابناء حساب میشن، انصافا در این جهت داد سخن داده و قابل برای اینکه ما رد کنیم حرف را نیست. هم آیات کریمه قرآن که در مورد ارث و همچنین ابناء و غیر ذلک ذکر کرده، حلال ابناء یا لا یبدین زینتهن الا لمثلا ابنائهن، اینا بلا اشکال هم آیات و هم روایات قصوری در این جهت نیست که ابن و بالاخره ذریه صادق است بر کسانی که منتسب به طرف باشند، چه بالاب و چه بالام. منتها علت این که بزرگان مخصوصا متأخر منحصر کرده اند خمس را به کسانی که منتسب به هاشم بلعب باشند، یکیش تعارف نداره تقلیده. گاهی از اوقات یه مسئله جا افتاده از نظر بزرگان و دیگه جرأت بر مخالفت نشده، و الا اون چه که مرحوم استاد هم آورده که عنوان مثلا هاشمی که وقتی نسبت ذکر میشه غیر از ابن و اب بودنه، اینها خیلی چنگی به دل نمیزنه و نمیتوان این را به عنوان یک دلیل و برهان حسابش کرد. منتسبین به اشخاص بلا اشکال هم انتصاب به وسیله اب حاصل میشه و هم انتصاب به وسیله ام، در این جهت بحثی نیست. و ابناء و نمیدانم آبا و این نسبت هایی که در قرآن مجید ذکر کرده، اینها هم در ابناء بالواسطه اب صادقه و هم در اولادی که به وسیله مادر منتسبن ابن و ولد و امثال ذلک صادقه. بله، دیدم بعض از بزرگان اینطور میگن در درجه اول اب و همچنین ابن به کسی که بلا واسطه باشه صادقه، اب به پدر انسان صادقه نه به جد، ابن هم به فرزند طرف صادقه نه به فرزند بالواسطه، که ان این آقا میخواد ادعا کنه که در وضع اولی اب و ابن اون چه که هست بلا واسطه بودن اب به پدر بلا واسطه و ابن هم به فرزند بلا واسطه صادقه. اما بعد از این که در قرآن مجید و در کلمات روایات ما بلا ریب کلمه آبا و ابنا و امثال ذلک اطلاقش در معل واسطه ها شده، بیزی که لا یتردد فیه احدون، کسی که مختصر انسی با قرآن و و با روایات داشته باشه به خوبی براش روشنه که در اصطلاح شعر اب ولو به اجداد گفته میشه و ابن هم ولو به افراد بالواسطه و به احفاد آدم هم ابن صادق هست در اصطلاح شعر. بنابراین از این جهت نمیتوان گفت که فقط متقربین بالاب مشمول ادله خمسند، اینها اولاد هاشمند، ولکه متقربین بالام اولاد هاشم نیستند. این جهت قابل قبول نیست. بلحق حرف صاحب حدائق و دیگرانی که در این مقام داد سخن دادن به حق درسته و جای اشکال و تردید نیست. منتها مطلبی که استاد خویی روش تکیه میکنه او اینه که میگه در روایات هاشمی گفته شده یا بنی هاشم آمده. در خصوص انتساب که به وسیله یای نسبت حاصل میشه، این انتساب های به یای نسبت در عرف عرب مختص است به جایی که کسی به وسیله اب منصوب باشه. اگر میگیم تیمی یا میگیم تائی یا میگیم محمدی یا مثلا میگیم هاشمی، همه اینها در عرف عرب به معنای اشخاصی هستند که بالاب منتسب به اون رأس قبیله اند. میگه در اصطلاح قبائل عرب تا الان هم همینطوره که اگر نسبتی به قبیله ای داده شد، این ظهور داره در خصوص کسانی که منصوب بالابند. بعضی هم ادعا میکنه، بعضی از محاسنین دیدن که بنی هم اگر گفت بنی هاشم هم، یعنی باز اونهایی که ابناء بالابند نه ابناء بالام، که این برای ما باز عجیبه. این آقا قبول داره که ابن هاشم اگر گفتن ابن بالام هم صادقه، اما بنی هاشم اگر گفتن جمع گفتن، این مخصوص به افرادی است که منصوب بالاب باشن. اینم خیلی برای ما رو نشوشن نشود که چطور شد که اگر مفرد آورد ولو بالواسطه امم بود صادق ابن الحاشم ابن رسول الله صادقه، اما اگر بنی گفت بنی محمد بنی هاشم، این اختصاص داره با آنانی که بالاب منصوب به هاشم باشند. اینم برای ما خیلی روشن نشود که حالا اینا همه ادعایه، به الا دلیلی که ما بتوانه قانع کننده باشه و بگیم به این که به راستی اختصاص داره به حسب ادله به متقربین بالاب، جز فقط مرسله حماد که گفت اون چه من از کنم که من منتبه چیزن به اصطلاح منصوب بالام هستن متعلق زکات نیستن متعلق خمس نیستن. غیر از این که این حرفای دیگری که استادم آورده و یا گفتم فرق است بین منصوب اگر به یا نسبت باشه اختصاص دارد به متقربین بالاب، و اگر به یا نسبت نباشه مثل ابن گفت یا ابنا گفت یا بنی گفت شامل متقرب بالاب و هر دو میشه. خیلی اینها برای ما زیاد جا نیفتاد فقط مالمن به ادعاییست که آقایین در مقام ذکر کردن، ولذا بعضی خواستن بگن و سید مرتضی هم در مقام بیان این نیست که خمس به متقربین بالامم شامل میشه، بلکه فقط سید مرتضی میخواد بگه به دلیل اینکه ابنا اطلاق شده بر فرزندانی که بالام متصل به پدر هستند، پس اصل در استعمال هم حقیقته، پس فرزندانی که بالام هم منتسب هاشم یا غیر هاشم باشن ابنا برشون صادقه، ولی نمیخواد بگه خمس هم به ابناء متقرب بالام هم داده میشه. و خلاصه این که میخوان بگویند که درست است اصطلاح ابنا بر متقربین بالام صادقه، ولیکن خمس اختصاص داره به آنانی که متقرب بالاب باشند. چرا؟ استاد عمده تکی میکنه به اینکه ما در لغات عرب و مصطلح عرب در نسبتها هاشمی، تایی، تیمی و امثال ذلک، در اصطلاح عرب نسبتها مختص به جایی است که متقربین بالاب باشند. اما این هم تا چقدر درسته که بعضی خواستن بعض از شاگردایشون بگن بنی هم همین حکم را داره، بنی فاطمه یا بنی محمد، یعنی اونا که متقربه بالابن، این برای ما اصلا جا نیفتاد و خیلی ثابت نیست. بالاخره لا اقل از این که در مقام شک که آیا ذمه ما بری میشه اگر به متقربین بالام هم بپردازیم یا ذمه بری نمیشه، میگیم بله در مقام افراغ ذمه باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اون پرداخت خمس به متقربین بالاب، نه از باب اینکه اینها اسمشون بنی فلان صادق نیست. این محصل حرف. پس نتیجتاً عمدتاً تکیه باید به دو کتلر کرد، یک به مرسله و دوم به اصل قاعده اشتغال که لا محاله فراغ یقینی در وقتی است که ما به متقربین بالاب بدیم، ولی به متقربین بالام یقین به فراق حاصل نمیشه. ولی این ادله دیگری که ذکر کرده اند انصافا نمیتوان به اینها تکیه کرد و گفت که پس حتما مختص متقربین بالعبه. این محصل بحث ما در این مسئله. بعد مرحوم سید می‌فرماید به این که در این جهت فرقی نمی‌کنه بین اونهایی که ساداتی که عباسی باشند یا این که از کنم حتی از بنی لهب باشند، بنی اولاد ابی لهب باشند یا امثال ذلک. دلیل مهمی که در این مقامه، یکیش صحیحه از کنم عبدالله ابن سنان باب 39 از ابواب مستحقین زکات حدیث سوم، يعقوب ابن شعيب الحداد عن العبد الصالح قال قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال يزعها في إخوانه وأهل ولايته فقلت فإن لم يحذر منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم. چه آدرسی که ما از اون پرست این که دلیل نمیشه. بله 29 آقا چیز کرده. بله 29 حدیث سوم ابن سنا انا ابی عبدالله لا تحل الصدقه لولد العباس ولا لنظائرهم من بنی هاشم. خب اولاد عباس، خب از کنم که اولا حال در این زمان ما هستن یا نه عقیلیگین هستن که من جمله در قرآن و اطراف داره دیده شده از نسل حضرت عقیل سلام الله علیه. اما از اولاد عباس کسانی باشند یا نه، بله خب بنی عباس که بودند و قدرت هم زیاد داشتن، حتما از اولادشون افرادی باقی موندن. به هر حال می‌فرماید که برای ولد عباس و بنی عباس هم حلال نیست. خب اگر زکات حلال نیست، ما یه قاضی هم استخراج کردیم که هر کسی که براش حلال زکات حلال نباشه، خمس برای او حلاله. پس از این که فرموده برای اینها زکات حلال نیست، کشف می‌کنیم به قاعده برهان ان لمی انی به این که پس خمس برای بنی عباس حلاله. اما آمدیم به این که بعض از روایات آمده گفته به این که اختصاص داده خمس را به آل پیغمبر، آل رسول الله ذکر کرده. این روایات در مقام آمده باب اول از ابواب قسمت الخمس یکیش حدیث هفتم این بابه. این حدیث علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عثمان عن سلیم ابن قیس الحلالی قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام و ذکر خطبتا طویله یقول فیها نحن والله أن الله بذي القربى الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة إلى أن قال ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا اکرم الله رسوله و اکرمنا اهل البيت ان یطعمنا من اوساخ الناس فكذب الله و کذب رسوله و جحدوا کتاب الله الناطق بحقنا و منعونا فرضا فرضه الله لنا. این روایت کاملا از نظر دلالت که روشنه که امیر المؤمنین سلام الله علیه میخواد بگه خمس برای ما خدای متعال قرار داده. بعد آمدن از همون اول اون خلیفه اول و بعد هم به تبع او دیگران خمس را از اهل بیت منع کردند و برداشتند. خب حالا اینجا امیر المؤمنین خمس را اختصاص میده به خودشون، میگه ما لم یجعل لنا فی سهم الصدقه نصیبا اکرم الله رسوله و اکرمنا اهل البيت ان یطعمنا، ما را بالاتر از این قرار داده اهل بیت پیغمبر را که به ما از اوساخ ناس داده بشه، بلکه برای ما خمس قرار داد که دیروز عرض کردم مستقیما خدای متعال یک پنجم را یعنی نسبت کسر مشاع را برای اهل بیت قرار داده. خب حالا این آیه ازش استفاده میشه که غیر از بنی از کنم که از اولاد پیغمبر به اهل پیش پیغمبر، مثلا بنی لهب، بنی العباس و دیگران هم این حکم داشته باشند، بنی حارث، چون حضرت عبدالمطلب نسلی که ازش مونده از ابی طالب و از عباس و از حارث و از ابی لهب گفتن باقی مونده، آیا اونها را هم نفی می اثبات میشه به این دلیل؟ این که مسلما ثابت نمیشه، چون حضرت میگه به ما اهل بیت را خدا این کرامت داد و به ما اختصاص داد، علی ظاهرش نفی از ما سوای اهل بیته. اما خب نه، میگیم با توجه به این که اثباتشه نفی ما ادا نمی کنه، اینجا حضرت میخواد بگه که به ما که اهل بیت پیغمبر این کرامت داده شده، ولی منافات نداره که به دیگران از بستگان رسول خدا که بنی العباس و بنی المطلب باشن همین حب ثابت شده باشه. نه، میگی ذل قربا ما هستیم، ذل قربا همون که ما تفسیر کردیم که به امام معصومه، اما یتاما و مساکین ابن سبیل دیگه نه. بله دیگه، ببینید در این ملاحظه حس کنم بزرگ که خطر نحنو والله ان الله به ذل قربا، ما اونایی هستیم که مقصود خدا در کلمه ذل قربا هستند. الذين قرن الله بنفسه وبرسوله فقال فلله والرسول ذي القربى، که ما تا اینجا هستیم. بلم یجعل لنا، برای ما که ذی القربى هستیم نصیبی در اوساخ مردم قرار نداد. اما این دلیل بر این نیستش که یتاما و مساکین هم این حکم درشون ثابت باشه. از کنم مدت در این روایت مرحوم وساد یه بحث رسول رجالی هم داشتن. اولا میدونید که کتاب سلیم ابن قیس اخیراً هم چاپ شده، یکی از فضلای نجف و آقای انصاری زحمت روش خیلی کشیده، چاپ هم کرده و عرض کنم که خدا حفظش کنه، چاپ جدیدی. مردم اصرار داره که این کتاب رو کتاب معتبری عرض کنم جلوه بده. خود سلیم ابن قیس آیا موثق هست یا نه؟ در حقش وارد شده که گفتن بین که انه من اولیاء امیر المؤمنین، خب از اولیاء و دوستان خاص امیر المؤمنین بوده و این تقریبا هم یک از کن ذکر به مدح، حالا ولو ذکر به عدالت و وساقت نیست، ولی همین انقدر که ممدوح باشد و نقصی درش وارد نشده باشه کافیه. منتها کتاب سلیم ابن قیس که چاپ هم شده تمام روایاتش به وسیله عبان ابن عیاشه. داستانش هم همون اگه ملاحظه فرمشید بخوانید جالبه که ایشو میگه بالاخره از کنم یه سفری کرده عبان سلیم ابن قیس، حالا برای فرار از اعدا و دشمنان در فارس در کجا بوده، به عبان ابن عیاش برخورد میکنه و بالاخره اونجا این کتاب رو دویشون میده. عبان ابن عیاش توثیق متاسفانه نشده و کتاب سلیم ابن قیس به وسیله عبان ابن ابی عیاش به دست ما رسیده. در این روایت اسمی از عبان ابن ابی عیاش برده نشده، در اینجا فرموده است که ابراهیم ابن عثمان عن سلیم ابن قیس. ابراهیم ابن عثمان همون ابو ایوب خزازه که ابو ایوب خزاز ثقتون جلیل بحثی درش نیست، که مرد بسیار بزرگوار بوده و از اصحاب امام صادق علیه السلام. اما اینجا بلا واسطه ابراهیم ابن عثمان از سلیم ابن قیس نقل میکنه. سلیم ابن قیس گرچه گفتن عمرش تا زمان حضرت باقر ادامه پیدا کرده و از دوستان و از اصحاب امیر المؤمنین بوده تا زمان حضرت باقر، اما در زمان حضرت صادق نبوده. ایشون در زمان امامت حضرت صادق از دنیا رفته. به ابو ایوب خزاز که همین ابراهیم ابن عثمان باشه، شیخ در رجال حضرت صادق او را اسم برده، در رجال حضرت باقر اسم نیاورده. بنابراین گفتن سند از کنم که در بین این عوان ابن عثمان و سلیم ابن قیس یک واسطی بوده که غالبا او حذف شده. بله در عوان ابن عثمان گاهی از سلیم ابن قیس به وسیله ابراهیم ابن عمر یمانی نقل میکنه و اوشون توثیق نشده که حالا ابراهیم ابن عمر یمانی گاهی بلا واسطه از سلیم ابن قیس نقل میکنه حدیث را، گاهی هم به وسیله همون ابی ایی که عوان ابن عیاش از سلیم ابن قیس نقل میکنه. ولی بالاخره مهم اینه که ابراهیم ابن عمر یمانی هم توثیق نشده. این روایت در این در وسط قاعدتا باید کسی بوده باشه که حذف شده باشه، زیرا جناب ابو ایوب خزاز که عبارت باشه از همین ابراهیم ابن عثمان درک نکرده قاعدتا سلیم ابن قیس را. برای این اساس گفتن که این روایت از نظر سند قابل خدشه است، در این بین کسی بوده حذف شده. خب به هر حال این روایت یکیه و نفع سند هم درش هست، علاوه بر این که گفتیم اثباتش نفی ما ادا نمی کنه. روایت دیگر هم که باز ازش استفاده تخصیص بعضی کرده ان، روایت نهم همین باب اول محمد ابن حسن الصفار عن احمد ابن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحدیث هم مرسل است و هم مرفوعه، قال الخمس من خمسه اشیاء الى ان قال فاما الخمس فيقسم على سته اسهم سهم لله وسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل فالذي لله فلرسول الله فرسول الله احق به فهو له خاصه والذي للرسول هو لذي القربى والحجه في زمانه فالنصف له يعني للحجه خاصه والنصف لليتامى والمساكين وابناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقه ولا الزکات عوضهم الله مکان ذالک بالخمس. اینجا هم از گفت آل محمد اسمی از سایر از کنم که افراد منتسب به هاشم برده نشده. بعد خوب گفتم بعد از اینکه هم اصحاب ما متفقند برای اینکه بر اولاد هاشم و به عبدالمطلب میشه خمس داد، و همچنین روایتی که در اینجا وارد شد و همچنین اگر یادتون باشه در زکات هم خوندیم که بعضی از بنی عباس و بنی عبدالمطلب خدمت پیغمبر آمدن که ما را عامل بر زکات قرار بده، حضرت فرمود صبر کنید برای شما بعد خواهد آمد، که خمس بعد آمد و این دلیل خمس را تصریح داد در اینجا پیغمبر اکرم به بنی عبدالمطلب، که حتی غیر بنی عباس به بنی عبدالمطلب هم اضافه کرد. بنابراین شکی نیست که فرقی نمی کنه چه می خوان خمس به آل پیغمبر باشه یا دیگران. متابله سید میگه دادن به آل پیغمبر و متقربین به رسول الله بالاب والام اولاس از دیگران. خب این معلومه برای خاطر مزیت بیشتری که در مسئله اولاد پیغمبر اکرم باشه نسبت به اولاد عباس، که بنی العباس اولین اعضاء اهل بیت بودن متاسفانه بعد از این که به مقام سلطنت و خلافت رسیدن. خب تا به اینجا به حسرت مسئله تمام میشه. بعد سید وارد میشه در مسئله دیگری که حالا اگر سیدی ادعا کرد که کسی من سیدم، آیا میشود قبول کرد یا نه، باید تحقیق بشه و اطمینان حاصل بشه که این سید است تا به او خمس داد. در مسئله فقر گفتن به تکیه کردن به حرف خود طرف قابل قبوله. اگر طرف گفت من فقیرم می شود بهش اکتفا کرد، اما اگر کسی ادعا کرد که من سیدم و از اولاد مثلا زهرا سلام الله علیه هستم و از کنه که نسب خودش را رسوند به یکی از ائمه ادعا کرد، آیا این کافیه یا نه؟ اینجا بعضی مثل کاشف الغطا فرمودن کافیه. چرا کافیه؟ در صورتی که مسلمه که ادعاء نسب به انتصاب محتاج به اثباته، و الا اگر بنا به این باشه که خب خیلی راه پیدا میشه برای این، مخصوصا موادی ها که هر روز بیان اینا که دست به هر دزدی میزنن، چه مانعی داره خودشون رو هم سید غالب کنن؟ کاشف الغطا تعجبی که فرموده به همین مقدار میشود اکتفا کرد، اما قیاس کرده به باب فقر. در باب فقر استصحاب عدم غنا خودش یک اصلی است از نظر شرع، لا تنقض الیقین بالشک شامل میشه، چون غنا عارضه به اصل اولیه در همگان فقر، استصحاب عدم غنا و ثبوت فقر جاریه. اما استصحاب انه قرشیون این هیچ سابقه نداره، بلکه استصحاب عدم قرشیت جاری میشه، عدم هاشمیت، اما اثبات هاشمیت را به هیچ اصلی از اصول نمیشه اثبات کرد، فقط ادعای طرفه. آیا ادعا کافیه برای اکتفاء به دادن خمس ام لا؟ سیعت البس روز شنبه انشاءالله.